أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه یونس را مطرح می‌کنیم. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه شماره 9 به انشاءالله آیات بعد از آن که امشب بازگو خواهد شد. خواندیم که بعد از بیان کلیتی از وحی و اشاره به توحید الهی و اونگاه معاد و جهان واپسین، خداوند سبحانه اشاره فرمود که انسانها در قبال این حقایق دو دسته می شوند و دو گروه. جماعتی که لا یرجون لقاءنا، هیچ دلبستگی و امیدی به فردای قیامت ندارند به لقاء الهی، همان گونه که گفتیم و دیدار خداوندی، نه باوری دارند، نه اعتقادی دارند، نه عملی برای آن انجام میدهند و دلبسته و خوشنود شده به زندگی دنیا هستند در تقابل با آن، تکیه به دنیا می کنند، تمام هم مهمت خیش و مصروف در زندگی دنیا و فهمی فراتر از این ندارند. ذالک مبلغهم من العلم، به نهایت این رسیدند که اون چه هست همین زندگی دنیا و لذائذ دنیوی است، که در حقیقت چنین حالتی برخواسته از آن است که والذین هم عن آیاتنا غافلون، برخواسته از غفلت این گروه و جماعت از که اینها فرو رفتگان در غفلتند. اینها گروهی هستند که اولئک مأواهم النار، پایان اینها به دلیل به ما کانوا یکسبون، اعمالی که انجام میدهند آن است که گرفتار قهر الهی خواهند شد و فرو رفته در نار و دوزخ خداوندی. گروه اول، این پایان عرایض دیشب بود. اما در آیه نهم متقابلن استعذار دارید، روش تربیت و آموزش قرآن همین است که خداوند زشت و زیبا را دو روی سکه رو به آدمیان نشان میدهد در تمام این موارد این چنینی. اما ان الذین آمنوا، اونها که ایمان آوردند، اونها که پذیرفتند توحید الهی را و اعتقاد به جهان آخرت و معاد آوردند، استحضار دارید ایمان هنگامی که در قرآن گفته می شود و به کار برده می شود، اون باور جازمانه و قطعی قلبی است. اجزاء این باور رو هم خداوند در آیات شریفه قرآن بارها مطرح فرموده است. ایمان به خداست، ایمان به جهان آخرت است، ایمان به کتب آسمانی است، ایمان به پیامبران الهی است و ایمان به عالم غیب. یعنی 5 بخش ایمان و 5 جزئی که ایمان به اونها تعلق میگیرد در قرآن، مطابق اون چه سوره مبارکه آل عمران میبینیم یا دیگر موارد، این 5 عنوان مطرح میشه. خداست، یعنی توحید، جهان آخرت، معاد، پیامبران الهی، کتب نازله الهی و در کنار اون عالم غیب که گاهی از اون تعبیر و ملائکته میشه که مراد از همون عالم غیب است. ان الذين امنوا، کسانی که ایمان می آورند به این موارد 5 گانه و عملوا الصالحات و عمل می کنند اعمال شایسته و صالح و مؤثر و مفید رو، حالا اینها چی میشند؟ اینها کسانی هستند که پذیرفتند دیگه اون حقایق رو، نقطه مقابل اون گروه شکست خورده ناکام ناموفق خسارت دیده، این گروهی هستند که به مراتبی میرسند که الان شرح و بیان اون رو میبینید. من فقط یه جمله کوتاه عرض میکنم. استعذار دارید، انسان موجودی است دو ساحتی، یعنی خداوند سبحان ما رو به گونه ای آفریده است که ما آدمیان دو بخش داریم، دو حیطه وجود ما رو کلن تشکیل میدهد. آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون رو میخوانید، خداوند شروع میکند از انعقاد نطفه انسان، این نطفه علقه میشود و علقه مزغه میشود و مزغه مخلقه میشه، فکسون العظام لحما میشه، این استخوانها بافت و استخوانی بافت گوشتی تکمیل میشه، بخشی از وجود انسان که بعد مادی انسان است. یعنی جسم انسان رو خداوند در طی آیاتی مطرح میکنند، اونگاه در پایان میفرماید ثم انشأناه خلقا آخر، ما خلق دیگری به این انسان دادیم، یعنی در کنار این بخشی که اشاره شد که بعد جسمانی انسان است، بعد دوم و بخش دوم انسان همانی است که خلق آخر تعبیر میشه، که این خلق آخر بعد روحانی و نفس آدمی است، جان و روح انسان است. حالا که این چنین شد، این جسم با این جان و این خلق آخر، دقت بفرمایید، خلق آخر، خلق فعل به معنای مفعوله، یعنی مخلوق دیگری به انسان دادیم، همان گونه که جسم انسان مخلوق خداست، جان و روح انسان هم به همان مقدار مخلوق خداست، فرقی نمی کنه. اگر فرمود و نفخت و فیه من روحی، نه اینکه خدا از روح خودش بردارد به انسان بدمد به اضافه کند، خداوند روحی ندارد به این معنا که قابل تجزیه باشه، قابل برداشتن باشه، ذات حق مرکب نیست، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل. این یایی که در اونجا میفهمد روحی، این یای تشریفه، یعنی روحی که شرافت دارد و عظمت دارد، امر او به دست خداوند است و خلق الهی است، ذات حق به وجود انسان می افزاید، جسم با روح ترکیب میشه. حالا جای آن است که بگویند تبارک الله احسن الخالقین. اینجا جای تبریکات است برای چنین پدیده‌ای. پس انسان شد موجود دو بعدی، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، یه جسمی دارد، کالبدی دارد که شکل میگیرد، اونگاه در او جانی تپنده اندرون می آید، قرین میشه و همراه میشه، میشه وجود انسان رو شکل میدهد. هر کدام از این دو بخش وجودی انسان نقطه کمالی دارد. کمال جان و روح انسان عزیزان ایمان است. روح انسان تا به نقطه ایمان نرسه و به حقیقت ایمان واصل نشه به کمالی دست پیدا نمی کند. کمال مطلوب جان و روح انسان ایمان و کمال مطلوب بعد مادی و جسمی انسان عمل، با قیدی که قرآن میاره، عمل ساده. بنابراین در این آیاتی که شما میبینید مانند این آیه ده ها مورد در قرآن که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که خداوند سبحان صحبت از ایمان و عمل صالح میکند، کمال وجودی انسان رو حضرت پروردگار متذکر میشه به انسانها، کسانی که به لحاظ نفس و جان و روح به قله ایمان میرسند، اونها که به لحاظ جسمشون جسم رو به کار میگیرند، تلاش و جد و جهد لازم رو در حوزه عمل میکنند و اعمال اینها اعمال شایسته و صالح است، یهدیهم ربهم به ایمانهم، خداوند اینها رو هدایتشون میکند، رهنمونشون میکند، اون بابا سببیه است، به سبب ایمانشان. کدام ایمان؟ همون ایمانی که قرین با عمل صالح است، همون ایمانی که راه اثبات اون عمل صالحه، همون ایمانی که اگر بگویی مد دلیل علی ذلک، چه دلیلی بر این ایمان وجود داره، باید اون رو نشان بدید در حوزه ایمان، باید در حوزه عمل نشان بدید این ایمان رو، چه در عمل در ارتباط با خداوند عبادات، چه در رفتار با خلق معاملات اجتماعی و در تمام حوزه هایی که انسان حاجت به عمل و رفتاری دارد که برخواسته از ایمان او و اثبات کننده ایمان است. عزیزان فرمود کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، یهدیهم ربهم، خداوند هدایت میکند اینها رو، به سبب این ایمانشون خداوند اونها رو رهنمون میکند، هدایت میکند. بعد تجری من تحتهم الانهار، جاریست نهرها در زیر پای اینها، در بستانهایی به سر میبرند، در شرایطی به سر میبرند، در نهایت تراوت زندگی، شادابی و نشاط، فی جنات نعیم، در بستانهایی که سراسر اون نعمت هست. حالا اینجای نکاتی از عرض میکنم، برگردیم این اتصال بحث رو خدمت عزیزان منتقل کنم. فرمود کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، خداوند اینها رو هدایت میکند. علامت سؤال کسی که ایمان دارد و عمل صالح میکند هدایت شده است یا خیر؟ این که هدایت شده است. اگر هدایت نشده باشه که ایمان و عمل صالح نداره. ایمان و عمل صالح یعنی هدایت. پس ان الذين امنوا و عملوا الصالحات کسانی هستند که به هدایت رسیدن. چرا بعد خدا میفهمد یهدیهم؟ این هدایت بعدی چه معنا داره؟ این که تحصیل حاصله، اینه که امر بوده است. و چه چیزی رو تکرارش کند؟ حضرت پروردگار یهدی اینها رو هدایتش میکند، چه معنا دارد؟ این یکی از موضوعاتی است که در قرآن زیاد دیده میشه و خیلی زیباست عزیزان. بله، استعذار دارید که هدایت مراتبی دارد. این گونه نیست که امر هدایت به تعبیر آقایان به شکل منطق ارسطویی 0 و 1 باشه. نه، ایمان 0 تا 100 مراتب داره، زیادت و کمی دارد. ممکن است کسی به 10 درجه ایمان میرسد، کسی به 50 درجه ایمان میرسد، کسی به 100 درجه ایمان ممکنه برسه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مؤمنین کسانی هستند که یاد خدا که برده می شود وجودشون جلا پیدا می کند، آیات الهی رو که می شنوند تلاوت بر اونها می شود، ایمانشون زیادت پیدا می کند. پس ایمان یه مقوله افزایشی و زیادتی است، این فزونی پیدا می کند مراتب ایمان. یکی از نکاتی که از امثال این آیه استفاده میشه این است که در باب هدایت، هنگامی که خداوند سبحان هدایت خودش رو متوجه عموم انسانها میکند و بناس که خدا لناس شکل بگیرد، از اینجا به بعد، بعد از عرضه هدایت الهی بر انسانها، سطح دوم کار شروع میشه. کسانی که روی خوششان نمیدهند، کسانی که نمیپذیرند این هدایت الهی رو، همینجا این ارتباط خدا با این انسانها قطع میشه و متوقف میشه و خداوند سبحان رهاشون میکند، این آدمیان رو به خیشتن خیش. اما کسانی که به سطح اول هدایت الهی پاسخ مثبت میدن، لبیک میگن، به تعبیر قرآن اهتدا میکنن. اهتدا یعنی هدایت پذیری. کسانی که هدایت پذیری می کنن، سطح بعدی تعامل خداوند با این بندگان شروع میشه. یعنی اینها مشمول سطح برتری و فزونتری از هدایت خداوندی میشن. دیگه دریچه ها برای اینها گشوده میشه و یزید الله الذین اهتدوا هدا. اونهایی که اهتدا می کنن به هدایت الهی رو میپذیرن، یزید الله، خداوند زیادت می کند به هدایت اینها. زدناهم هدا، می افزاید سهم هدایت اینها رو و بهره هدایت اینها چیز دیگری می شد. و جنس این هدایت دومی بعد از پذیرش سطح اول هدایت متفاوت با اون اولی، خیلی متفاوت با اون اولی. یعنی اون هدایت اولی هدایت بیرونی است، هدایت ظاهری است، اما این هدایت و رهنمون کردن دوم از نوع و جنس هدایت باطنی است. بعد از اینکه خداوند میبیند بنده او پاسخ مثبت میده به سطح اول از اوامر، نواهی، فرامین و هدایتگری حضرتش، اینجا جای آن است که نور هدایت خداوند به جان و وجود این انسان میتابد و جان او مطلع الانوار هدایت خداوندی میشه و اشکال مختلف علمن و عملن. من فقط یه جمله عرض میکنم رد میشم. اگر انسان عزیزان پذیرفت هدایت الهی را، راهنمایی رسولان الهی را قبول کرد، گفت ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اگر پذیرفت و تن داد، سر نهاد در قبال فرمان و امر الهی، اینجا ذات حق دیگه این انسان رو فقط به این راهنمایی و نشان دادن راه بسنده نمی کند در حق او، بلکه به تعبیر اصطلاحی کار دیگه اینجا اراعت و طریق نیست، راه رو نشون نمیدن بهش که این راه است، این جا است، بلکه دست او رو میگیرد حضرت پروردگار، به منزل و مقصد میرساند، یعنی ایصال الی المطلوب میشه. این میشه سطح دوم هدایت. و این هدایت با چی سر و کار داره؟ با جان و با روح انسان سر و کار دارد عزیزان. یعنی به لحاظ علمی به گونه ای میشود که خداوند، من به جرأت میگم، به جرأت عرض میکنم خدمت عزیزان، خداوند می آموزد به انسان در این سطح از هدایت حقایقی را از جنس خودش، یعنی از جنس الله و نور و سماوات و الارض، از اون جنس نورانیت خداوند کاری میکند که العلم نور یقذفه الله فی قلب من اراد ان یهدیه. علم حقیقتش نوریست که خدا این نور رو میندازه، قرار میده تو قلب کسی که میخواد از این جنس هدایت به او بدهد، یعنی سطح بعدی هدایت رو. یعنی انسان به جایی میرسد که اتقوا الله و یعلمکم الله، به برکت اون پذیرش به هدایت اول که تقواست، ذات حق آموزش به انسان میده، دریچه‌هایی بر جان و دل انسان باز میشه، فهم انسان رشد میکنه، فرقان پیدا میکنه، بصیر میشه، بصیرت درونی پیدا میکند، آگاهی های انسان از جنس دیگری، برکت به فهم انسان میاد عزیزان، گشوده میشه دریچه‌های فهم و معنا بر وجود انسان به مراتبش. البته این سطح داره، بالاترین سطحش به جایی میرسد که وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، دیگه خداوند سبحان ملکوت آسمان ها و زمین و اسرار وجود و آفرینش رو به چنین بندگانش نشان میده، آموزش میده و اینها رو می آگاهانند. این میشه قله های چنین هدایتی که میخوام عرض کنم برای همه ما میسور است، بهرمندی از این سطح هدایت و اینکه خداوند به این جان ما چنین نور هدایت تیرو بیفکنه. این بعد نورانیت علمی اون میشه. در مقام عمل این هدایت به گونه ایست که انسان مشتاق عمل میشه، یعنی این هدایت باطنی وقتی متوجه انسان میشه، انسان با اشتیاق، به رغبت، با تمام جد و جهد در پی آن است که عمل صالح انجام بده. نیاز نداره به این که هلش بدن، نیاز نداره به این که بسته مشوق بهش بدن، بلکه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بلکه جلوشو باید بگیرن که خیلی تون نره. یعنی وقتی این هدایت الهی شامل انسان میشه، انسان خودکار، جوششی، کششی عمل میکنه، مشتاق عمل است، تشنه این که انسان عبادتی کند، طاعتی کند، خدمتی به بندگان خدا انجام بده. این نیست مگر هدایت الهی، این نیست مگر هدایت باطنی خداوندی و زیاده هدایتی که عنایت میشه. فرمود ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، پس اینهایی که ایمان دارن عمل صالح میکنن، خدا هدایتشون میکنه، یعنی چه؟ یعنی هدایت اینها رو افزون میکند، فرا میبرد، اوج میدهد. یهدیهم ربهم به ایمانهم، این در دنیا، در جهان آخرت هم وقتی پانسون میگذارن هدایت میشن به هدایت الهی، به منازل و جایگاه و موقعیتی که باید شایسته اون باشند و پا بگذارن. بعد میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این صحبت کیه؟ همین هاست، این بهشتی هاست. حمد خدایی که ما رو به اینجا هدایت کرد، و الا ما کجا؟ جنات و رضوان الهی کجا؟ یعنی ادامه پیدا می کند این هدایت از همین روز امروز تا تمام ابدیت، جاودانگی و بقایشون، این رشته هدایت الهی دم به دم ادامه دارد و جاری و ساریز بر وجود چنین انسانهای مؤمن و دارای عمل صالحی. عزیزان من، این وعده مسلم خداوندی است و ان الله لا یخلف المیعاد. فرمود یهدیهم ربهم به ایمانهم، دیگه اون بعد آخرش هم که دیگه تجری من تحتهم الانهار و به یه مقامی میرسن استعذار دارید. وقتی خداوند میخواد جایگاه بهشتیان رو بهشت رو مطرح کنه، از اولین چیزهایی که مطرح میشه همین فهمیه که ما تو دنیا داریم. یه وقتایی گفتم الان نیاز نیست تکرار کنیم خدمت دوستان، نعمتهای بهشت و تصویر بهشت در قرآن در سه ساحته، سه سطحه. سطح اول نعمتهای بهشت اون چیزیست که ما الان میفهمیم، یعنی شما میبینید دلنگرانید و واقعا دلنگرانیم و واقعا جای فکر جدی است، چه برای مدیران کلی نظام و حاکمیتمون و کشورمون، چه برای خود مردم. این مقوله این که باید دست در دست باشن مردم و حاکمیت دست به دست هم بدن. ما با بحرانی روبرو هستیم به نام بحران آب عزیزان، که این بحران یعنی سالها قبل پیشبینی صاحب نظران 30 سال قبل در سطح جهان این بود که از 2020 جنگ های روی زمین به خاطر نفت نخواهد بود دیگه، به خاطر خیلی از مسائل دیگه نیست، به خاطر آبه. یعنی بحران ها، بحران آب کل کره زمین رو تهدید می کند اگر انسان ها اون التفات و توجه جدی رو نداشته باشن به این مسئله. خب یه کشوری مانند ما که در منطقه خشکی بالاخره عمده این کشور ما چه سهم و چه بخش از کشور ما مناطق کویریشه، کویر مرکزی ایران 1/3 مساحت این کشور رو تشکیل میده و بعد برید بقیه این مناطق رو، لذا خب بالاخره ما حس میکنیم و عزم جدی ملی اعتقادی به نظر من میطلبد که تک تک ما حس مسئولیت کنیم در قبال آیندهمون، سالهای آینده، نه آینده دیرمون، 5 سال آیندهمون، 10 سال آیندهمون و نسل آیندهمون نسبت به مسئله آب و تجدید نظر کنیم و معتقد باشیم که آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری، یا که در بیشه دور سیره پر میشوید. واقعا چه زیبا گفت شاعر کاشان در 50 سال قبل، 45 سال قبل. بله، خب این عرض به خدمتون در دنیا این مسئله آب و آبادی و بالاخره اون سالهایی که ما میدیم خدمت عزیزان میومدیم و این زنده رود رو میدیدیم، حال و هوای دیگری. الان که خشک رود رو میبینیم حال و هوای دیگری. توجه دارید خداوند بهشت رو که مطرح میکنه، سطح اول نعمتهای بهشتی همین سطحیست که ما تو دنیا میفهمیم، یعنی آب است و زیبایی ها هست و نعمتها هست و خوردنی ها هست و نوشیدنی ها هست و تراوت ها هست و دلنشینی ها و زیبایی ها. این سطح اول نعمتهای بهشتی است. بعد میره ذات حق تو سطح بعدی، نعمتهایی رو و جلوه هایی رو از بهشت میگوید که فراتر از نیازها و زیبایی ها و لذت های جسمی ماست. صحبت روح انسانه، صحبت زوجیت، صحبت لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، لذت جان و روح انسان رو خداوند مطرح میکند. سطح دوم بهشت. میره در سطح سوم به حقیقتی میرسد که جلوه حقیقی و ماهیت بهشت این سطح سومه. اگر اون سطوح نازل رو خداوند مطرح میکنه به خاطر اینکه ما ارتباط برقرار کنیم و بفهمیم بهشت رو، از باب چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاده، ماجرا اینه. اون حقیقتی که از بهشت مطرح میشه به چه دلیل عرض میکنم؟ به دلیل خدایا. فلا تعلم نفسون، هیچ نفسی نمیداند، ما اخفی له من قرة اعین، هیچ کی نمیدونه خداوند چی براش مخفی کرده است از نعمتهای خودش که نام اون بهشت است. خب سوال، اگر اخفیه، اگر مخفی شده، پس ما میدانیم؟ نه، تا زمانی که این خفا برداشته نشه ما حقیقت بهشت را نخواهیم فهمید. این ماهیت بهشت است. این همان است که به تعبیر معصوم، به تعبیر خود نبی مکرم، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، فرمودم بدون چیزی است اون حقیقت رحمت به بهشت الهی که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. چیزیست که نه گوشی شنیده است، نه چشمی دیده است، نه خطور به قلب ما میکنه. پس حور و قصور و این مسائلی که در بهشت خداوند در قرآن میگوید اینها چیست؟ تمثالی از بهشت است و الا حقیقت و ماهیت بهشت خطور به قلب انسان هم نمی کند. توجه فرمودید؟ این هم گفتم که گاهی شبهاتی در ذهن میاد. این سطر رو داره الان در این آیه میفهمد، تجری من تحت هم الانهار. لذا اولین نعمتی که مطرح میشه چیه؟ همون آبادانی و آب و تراوت و زیبایی ها. این فی جنات النعیم، در بستان ها و جناتی که سراسر اون نعمت است. ما در دنیا نعمت داریم اما نعیم نداریم عزیزان. خداوند به ما در دنیا نعمت داده است، فما بکن من نعمتن فمن الله. هر چی با وجود انسان سازگاری داره و نیاز انسان است، نام اون در قرآن نعمت است. نون عین میم نعمه یعنی سازگاری. هر چه با وجود ما سازگار است و خداوند آفریده است میشه نعمت‌های الهی مادی و معنوی اون. اما نعمت در دنیا به گونه ای است که پایداری ندارد، فراگیری ندارد. این مقتضای دنیاست و ماهیت دنیاست. بالاخره زمانی که توانایی داریم دارایی نداریم، زمانی که دارایی داریم توانایی نداریم. نوعا نعمت‌های دنیا همان می شود که گاهی مزاح کردیم به زبان شیخ عجل و بالاخره یا به زبان مولوی بگیم فرقی نمی کنه. بالاخره آن یکی خر داشت، پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود، کوزه بودش آب می نامد به دست، آب چون شد یافت کوزه خود شکست. نوعا در دنیا نعمت ها، امیر المؤمنین بگیم لا تصیبون نعمتن لا اله الا الله، این چه معرفتیه؟ لا تصیبون نعمتن الا به فراق اخرى. ماهیت دنیا اینه که یک نعمت میاد دستتون، یه نعمت ازتون گرفته میشه. ماهیت دنیا این نیست که جامعه باشد. اگر جامعه بود اسمش نمیشه نعمت، میشه چی؟ میشه نعیم. اگر پایدار بود میشه نعیم. فرمود فی جنات نعیم. بسیار خوب، به اینجا که رسید ذات حق حال روز دیگری و جلوه دیگری و فراتری رو از زبان این اهل ایمان دارندگان عمل صالح در اون عالم به رخ میکشد و بازگو میکند. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. از زیباترین آیات کل قرآن در حال و هوای بهشتیان است عزیزان. فرمود دعواهم فیها سبحانک، سبحانک اللهم. کلمه دعوا یعنی دعا، دعا یعنی خوندن. دعای این بهشتیان، این دارندگان ایمان و عمل صالح، دعواهم فیها، دعای اینها و خوندن اینها در بهشت چیست؟ سبحانک پروردگارا تو منزهی، تسبیح الهی، سبحانک اللهم بار الها پروردگارا تو منزهی. این دعای اینهاست. قصه طولانی است اگر وارد این ماجرا بشیم، اما امروز یه مناسبتی بود، خدمت جمعی از دوستان این شهر بودیم و در مورد صحیفه خدمتشون مطالبی رو بازگو میکردم. بحث صبح نه، یه دوستانی که دوره هایی رو میگذرونن به حمدالله در شهر شما در مورد آموزش صحیفه، با اونها یه صحبت خاص تخصصی ویژه‌ای رو داشتم و در باب حقیقت دعا در قرآن و اونگاه جلوه دعا و بیان ظرفیت حقیقی دعا در صحیفه که به جد میتوان گفت برای اولین بار وجود اون باره که سید و ساجدین این ظرفیت دعا در قرآن رو مکشوف میکنه برای امت اسلام به شکل این ادعیه مبارکه، این صحیفه توضیح میدادم. ببینید ما دعا وقتی به ذهنمون میاد، بیشتر وقتی که شما میگید دعا کردیم و دعا میکنیم براتون و بالاخره التماس دعا میگید، منظورتون از این دعا چیه؟ یعنی خواسته هایی که داریم با خداوند در میان بگذاریم، بخوایم دیگه، مثلا دعا کنیم که انشالله خداوند یه همسر خوبی برای این آقازاده انشالله، برای این آقازاده انشالله مثلا پیدا بشه، همسر خوبی، نمیدانم یه عرض به خدمتون، یه شوهر خوبی برای این دختر خانم باشد، یه خونه خوبی انشالله و و. یعنی نیازهای دنیوی خودمون رو ما خواسته ها و مطالباتمون رو میگیم دعا، بعد میگیم دعا کردیم مستجاب شد یا نشد، مریضمون خوب شد یا نشد. یعنی عمدتاً فهم ما از دعا نیازها و مطالبات ما در پیشگاه خداوند است. هیچ اشکالی نداره، بسیار عالیست، باید این باشه، کاملاً درست به جا. اما دعا این نیست در قرآن، دعا این نیست که ما میفهمیم. دعا این که در قرآن خدا میگوید قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، بگو پیامبر شما هیچی ندارید اگر دعا نداشتید، هیچ ارزشی ندارید، وزانتی ندارید، جایگاهی ندارید مگر دعای شما باشد که به شما ارزش بده. این کدوم دعاست؟ اگر از اتالی تا پایان عمرتون از خدا هیچ خواسته ای نخواهید، مشکلیه؟ یعنی کسی به خاطر عدم مطالبه خواسته از خدا به جهنم رفته است و می رود؟ والله که نمی رود، اصلا چنین چیزی وجود نداره، الزامی نداره که حتما ما از خداوند خواسته بخواهیم. بسیار عالی و زیبا. اما به خاطر نگفتن خواسته ها که خدا کسی رو به جهنم نمی برد. دعا چیه در قرآن؟ ببینید سخت بحث، نمیخوام وارد بشم، اون بحث پیچیده است، فقط همین مقدار میخوام بگم که این آیه رو بازگو کنم خدمت دوستان. دعا گاهی یعنی طلب، خواسته، نیاز. دعا گاهی حقیقت عبودیت و حلقه واسطه بین انسان و خداوند، عبد و معبود است. در قرآن حقیقت دعا اینه، الدعاء هو العباده، دعا بندگی. در قرآن الدعاء مخ العباده به تعبیر معصوم، حقیقت بندگی اسمش دعاست در لسان معصومین. ما اشتباه کردیم این رو، ما جور دیگه ای داریم استفاده میکنیم، ما به یه سطح نازل بسیار سطحی دعا میگیم دعا، و حال این که در حقیقت رشته اتصال واقعی بین ما و بین حضرت پروردگار دعاست. به همین خاطر دیگه معطلتون نکنم، شما مجموعه ادعیه‌ای که از معصومین دارید برید نگاه کنید، از بهترین دعاها تا بگن دعا از ائمه، یه دعا بخواد تو ذهنتون بیاد از امیرالمومنین، کدوم دعا تو ذهنتون میاد؟ دعای کمیل تو ذهنتون میاد دیگه. بسیار خوب بخونید از اولش. اللهم انی اسالک برحمتک التی، بجبروتک التی، بقدرتک التی، بگید 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 تا آخر دعای کمیل بخونید. چند تا خواسته از این جنس دعاهایی که ما میگیم توش وجود داره؟ یک دونه نیست، یکی نیست. این چه دعایی است پس؟ دیگه نهایتش قبل و علا خدمته که جوارهی، شب جمعه است و بالاخره شب کمیله میگیم، قبل و علا خدمته که جوارهی، وشد و دقل العظیمت جوانهی، و حبلی الجد فی خشیتک، و دوام فی الاتصال به خدمتک. اللهم و من ارادنی به سوء فعرد، و من کادنی فکد، و جعلنی من احسن عبیدک نصیبا اندج، و اقربهم منزلتن لدیک، و اخصهم زلفتن ملک، فانه لا یناز ذلک الا بفضلک، و جدلی بجودک، و اعطف علی بمجدک، و جعل لسانی بذکرک لهجا، و قلبی بحبک متیما. برید برید تا پایان دعا. اصلا نیست از اون جنس دعاهایی که شما میگید مرد و متدینین این شهر میگید دعا. امیرالمومنین چیزای دیگه ای داره میگه به عنوان دعا، یه بخشی از معارف الهی رو داره میگه، نقشه راه بندگی و عبودیت رو داره امیرالمومنین تو دعای کمیل آموزش میده. پس دعا در لسان معصوم اسرار بندگی است، معارف الهی است. شما بقیه دعاها رو ببینید همینه، یعنی با این سطحی که ما میگیم رابطش به تعبیر منطقیون عام و خاص مطلقه، یعنی دعا اون دائره وسیع و بزرگه که این خواسته خواهی ما جزئی از این دائره است، یه بخشی از اینه. حالا جلوه این رو کجا میبینیم؟ تو بهشت میبینیم. اون مؤمنینی که رسیدند، نائل شدند و واصل شدند به رضوان الهی، اینها هم دعا میکنند. اما دعای اینها از کدوم قسمه؟ دعواهم فیها سبحانک اللهم. دعای بهشتیان از جنس دعای کمیله، از جنس عدیه سعیده سجادیه است، نه از جنس خدایا بده 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 بده، نون بده، آب بده، ماشین بده، خونه بده، از جنس دیگریست. اینا میگن سبحانک. دعای اینها اینه که وقتی میرسن به بهشت میگن پروردگارا تو منزهی. ما تعجبمون میزنه که ما کجا؟ اینجا کجا؟ سبحانک. عذرخواهی میکنیم خدایا اگر کوتاهی کردیم و تو این گونه محبت کردی. کلمه سبحان الله و تنزیه در بسیاری از موارد در قرآن از زبان بزرگان که شنیده میشه جنبه اعتذار عذرخواهی از خداست. مانند اون چه از یونس میشنوید و میبینید، مانند اون چه که سبحانک انی کنتو من از ظالمین. خدایا تو کجا من کجا؟ سبحان که انی کن تو من از ظالمین. این بهشتی ها وقتی میرسن به اون مقامات دیگه اینها چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. دعواهم فیها سبحانک، لب به تسبیح خدا باز میکنن، خدا رو تنزیه میکنن، مقام شامخ الهی رو میستایند و خودشون رو در اون مراتبی میبینن که عجب خدا عنایتشون کرده است و به حقارتشون نگاه نکرده است و چنین بزرگی به اونها مرحمت فرموده است. و تحییتهم فیها سلام، این هنوز ادامه داره، الان در ادامهش هم میخونیم. و تحییتهم فیها سلام، تحییت دعا به ادامه حیات، دعا به ادامه حیات. فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا. قرآن میگه وقتی کسی بهتون تحیت گفت شما بهتر از اون جوابش بدید. بعد دعا به ادامه حیات یعنی همونی که شما دو مسلمان به هم میرسند، الان وقتی به هم میرسند میگن تا زمانی که این کلمه رو نگفتید حرف نزنید. لا کلام قبل سلامن، اول به هم سلام بکنید، میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، یک مرتبه شروع نکنید. به حدی که اگر سلام کسی نکرد فلا تجیبو، میتونید جوابش ندید، میتونید جوابش ندید. یعنی باید بین مسلمان این ادب باشه، اول سلام به هم بکنن، سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی. سلامی واقعا اون زیبایی سلام رو، عظمت سلام رو گوشهش رو الان میبینیم خدمت دوستان عرض میکنم. سلام، بعد بگید سلام علیکم، سعیم کنید که شما این ادب رو داشته باشید. اگر هر کسی هر جور به شما تحییت گفت شما بهتر از اون جوابش بدید، شما سعی کنید زیباتر و چربتر از اون جوابش بدید. اگر سلامتون کرد شما بگید سلام علیکم، اگر گفت سلام علیکم شما بگید سلام علیکم و رحمت الله، اگر گفت سلام علیکم و رحمت الله بگید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این الفاظ مهم نیست، عربیش مهم نیست، فارسی بگید به هم اشکال نداره، فارسی بگید. اون چه که میگید بهتر، گرمتر، شیرینتر، با محبتتر، جذابتر، با احساسات بهتر جواب بدید. مراد اینه، جمودی نیست به این کلمات و الفاظ که از مخرجم ادا کنیم یا نکنیم، نه، بلکه اون احساسات زیباتر و پاکتر رو در این رابطه رعایت کردن و برقرار کردن و منتقل کردنه. پس خود تحیات. حالا ببینید اون به اصطلاح واژه تحیات در اسلام در زبان عرب اونی که انتخاب شد همین کلمه سلام بود، کلمه سلام بود. چرا؟ چون واژه سلام عجیب عزیزان، دو ویژگی، یعنی کلمه سلام از دو ریشه میاد، یکی از ماده سلم، یکی از ماده سلم. سلم در لغت یعنی چی؟ سلمون لمن ساربکم و حربون لمن حاربکم. سلم نقطه مقابل حربه، یعنی صلح، صلح. وقتی شما به کسی میگید سلام علیک، یعنی آقا از ناحیه من امنیت و صلح کامل متوجه شماست. من هیچ قصد جنگ و ستیزه با تو ندارم و از خدا برای تو آرامش و صلح طلب میکنم. این معنای سلامه، خیلی بار معنای زیبایی داره. ریشه دومش از ماده سلام میاد. سلام یعنی یک دستی، خلوص و عافیت خالص و کامل. یعنی در حقیقت در کلمه سلام دو چیز موج میزند، یکی عافیت و دیگری امنیت. و جالب اینه که خودتون میدونید دیگه سلام در حقیقت چیست؟ قبل الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. اصلا سلام خود خداست، هو السلام، خداوند خودش سلامه، چون خدا سرمنشأ تمام عافیت ها و امنیت ها. توجه دارید؟ خیلی. حالا خداوند اسم خودش رو و این ویژگی خودش رو اجازه داده است که ما وقتی به هم میرسیم بگیم، منتها یه فرقی داره. در دنیا وقتی میگیم ما سلام، به لحاظ ادبی دوستان ادیب میدونن، وقتی شما میگید سلام علیکم، این جمله جمله چیه؟ جمله انشائیه، یعنی دارید دعا میکنید که این اتفاق بیفتد. سلام علیکم یعنی انشاءالله که عافیت و امنیت بر شما برقرار باشد. حالا ببینید از ویژگی های بهشت اینه که اصلا لهم دار و سلام عند ربه، نام بهشت دار و سلام است. الله اکبر. یعنی بهشت سراسر اون امنیت، عافیت، نشاط. الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي حلنا دار المقامه من فضله. چی میگه خداوند؟ بهش سراسر اون امن و آرامش و نشاط و تسکین و عافیت و سلامت، نامش دارالسلامه. بهشتیان وقتی میخوان وارد بهشت بشن با چی وارد بهشت میشن؟ ادخلوها به سلام، با تمام امنیت و عافیت بهشت وارد میشن. وقتی مستقر میشن در بهشت چی از توی خدا براشون میاد؟ سلامون قولا من رب الرحیم، آن با آن سلام خدا میاد براشون، از ناحیه ذات حق امنیت و عافیت میبارد درشون. دیگه این دعا نیست، انشاء نیست، وقوع اخبار حقیقت. توجه دارید؟ بعد فرشتگان الهی میان محضر مؤمنین میرسن برای هر ادب و خواسته هاشون رو انجام دادن. و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام. فرشتگان میان سراغ مؤمنین با چی میان؟ با سلام. خود مؤمنین وقتی با هم در بهشت برخورد میکنن با چی برخورد میکنن؟ با سلام. عجب زیباست این تصویری که قرآن ارائه میده، و تحییتهم فیها سلام. و این تحییت و گفتگوی و برخورد این چنینی مؤمنین در بهشت، چه خدا با ایشان، ایشان با خدا، فرشتگان با اینها، خودشون با هم، همه سلامن در سلام است. تحییتهم فیها سلام. حالا شما یه لحظه فکر کنید این مطالب رو با دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم، که هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. گم شده امروز بشر چیه؟ امنیت و عافیت. امنیت و عافیت هست. فرمود تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. و آخر دعواهم و منتهای دعا اینها در بهشت و منتهای دعا بهشتیان در بهشت آن است که بر زبان اینها باز چی جاری میشه؟ الحمد لله رب العالمین. اول و آخر دعای اینها چیه؟ تسبیح و تحمید خداوند سبحان است. این آخر دو معنا داره. آخر و دعواهم یعنی سطح پایانی و منتهایی و کمال دعای اینها چیست؟ حمد و ثناء الهی است. مراد از آخر یعنی کمال دعاشون، اوج دعاشون. معنای دوم آخر و دعواهم خیلی این لطیفه، آخرین سخنی و گزارشی و خبری که خدا از بهشتیان به ما میدهد در قرآن اینه. زمزمه حمد بهشتیان رو میشنویم. دیگه بعد از اون از بهشتیان ما خبری نداریم. باشد انشاءالله تا برویم و خبردار شویم. و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. چقدر لطیف و دلنشین این حال رو حضرت حق بازگو می کند. حالا به اینجا که رسید، با تمام این شرایط و موقعیت، با تمام این فرصتی که خدا برای انسان فراهم کرده است که به اینجا برسد، به دارالسلام برسد، به این مقام شامخ و بلند نائل بشه، اما انسان ها گاهی خود بدند، خود بدند. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الله اكبر. ترجمه آیه ولو، لو حرف امتناع لامتناع، یعنی حرف لو رو هر وقت دیدید در کلام عرب بدونید بعدش واقع نمیشه، ممتنع الوقوعه، حرف شرط امتناعیه. ولو، اگر خدا این کار رو میکرد، یعنی خدا این کار رو نمیکنه. ولو یعجل الله، اگر خدا تعجیل میکرد، یعنی کارش رو در حق انسانها، بازتابش رو در حق انسانها با چی انجام میداد؟ خدا با عجله انجام میداد. همان گونه که انسان ها استعجال دارن، همان گونه که خود انسان ها طلب عجله میکنن، در چی؟ در بدخواهی، در شر، در عذاب، در عقوبت. اگر بنا بود خداوند هم عجولانه بدخواهی انسان ها، شر طلبی انسان ها و رفتارهای شر انسان ها رو خدا با عجله جواب میداد، بعد میدونید چه اتفاقی میافتاد؟ لقضی علیه مجلهم، قضا یعنی تمام شدن، عجلشون تمام میشد، دیگه فرصت نداشتن، باید سفرهشون خدا چه میکرد؟ جمع میکرد. لقضی علیه مجلهم. اما ما این کارو نمی‌کنیم، خدا این کارو نمی‌کنه. حالا بذارید دوباره از اول آیه بگم. ببینید این یه معنای خاص داره، این آیه شریفه معنای عام. بسیاری از پیامبران الهی وقتی میومدن دعوتشون رو با مردم مطرح می‌کردن، ستیزه‌گران، کافران، لجوجان، بدخواهان، یکی از حرفایی که به پیامبران میگفتن این بود، میگفتن متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر راست میگید، اگه ما با خدا مبارزه کنیم، مقابله کنیم، نپذیریم، شما میگید مورد عقاب قرار میگیریم، شر برا ما میاد، کو بگید بیاد، اگر مردی بزن، میگه اگر مردی بزن، اگر راست میگید عذابه، یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه، میگن اگر راست میگو عذابتو اول نشون بده، یعنی عجله در عذاب، خواستن عقوبت خدا، بدخواهی برای خودشون. به شکل خاص این رو میبینیم. بیاید فراتر، بالاتر از این عزیزان، در وجود انسان ویژگی وجود دارد به نام عجله، که اگر این عجله در راستای خودش قرار نگیرد، در نفس انسان تنظیم نشه، تأدیب نشه، همین میشه در کل زندگی انسان نسبت به زیان زدن به خودش، بدخواهی، شر طلبی پیش قدم میشه. لازمه که این واژه رو یه بار توضیح بدم در زمانی که داریم جمع کنم بحث و خدمت دوستان. ببینید واژه عجله، اصل این لغت یعنی چه؟ یعنی اتیان العمل قبل اوانها، کاری را قبل از موعد و زمان مقرر اون انجام دادن و خواستن میشه عجله. این معنای لغوی عجله است. به لحاظ فقهی و شرعی اگر بگیم، از صلات و قبل وقتها، نماز رو قبل از وقت خوندن میشه عجله. مؤذن اذان نگفته شما میگید الله اکبر، به لحاظ فقهی میگم با زبان فقهی میشه عجله. احرام قبل از میقات میشه عجله، تصور بکنم. حالا اینو تصوریش بدید، هر کاری رو در زندگی قبل از زمان مناسب و مساعد اون انجام دادن میشه عجله عزیزان. و دقت کنید، هر کاری رو، هر عملی رو، هیچ فرقی نمی کنه، شرعی و غیر شرعی نمیگم، هر کار مادی رو تو زندگیمون با توجه به این که زمان و زمین دو تا مقوم اصلی اعمال ماست، یعنی هر کاری که از ما میخواد انجام بشه شکل بگیره دو تا بعد داره، یه بعد زمان داره یه بعد زمین داره. شما تو این کارت‌های عروسی می‌نویسید نمی‌دونم زمان مکان، رسم می‌بایید میعاد موعود، این کلمه رو به کار می‌برن گاهی بعضیا، کی کجا، کی کجا. هر عملی بدون کی و کجا معنا پیدا نمی‌کنه. حالا اگر یه عملی اگر بخواد موفق باشه باید بهترین زمان و بهترین مکان براش در نظر گرفته بشه. اگر بخواد این انجمن و این جلسه برگزار بشه تفسیر کلام الهی بگه، میگردیم کی خوبه، کی مردم آمادگی بیشتر دارن، چه زمانی، بعد دنبال مکانش میگردیم چه مکانی باشه که ظرفیت، گنجایی، شرایط، آمادگی این کار رو داشته باشه. اگر این دو فاکتور رو رعایت کردیم میتونیم یه انجمن مؤثر مفید برگزار کنیم. حالا اینو برای من معلم اینه، برای دانشجوی من اینه، برای طلبه اینه که دقیقاً بداند که چه زمانی باید اقدام کند به این درسش، به این کلاسش، به این کتابش. بهترین زمان برای خرید و فروش، صادرات و واردات، برای تولید کیه، بهترین موقعیت و شرایط مکانی کجاست. این دو تا فاکتور توجه کردید؟ حالا پس راز موفقیت مکان شناسی و زمان شناسی است و خداوند این رو تو وجود نهادینه کرده، یعنی خداوند قدرناه و تقدیرا در اندازه های الهی این نکته وجود داره. و انسان موفق و کامیاب کسیه که زمان شناس و مکان شناس میشه. گفتیم این نکته رو در ذهنتون بسپارید، لذت شو ببرید و به جا ببینید چه اتفاقی میفته. کامیابترین انسان ها این انسان ها بودن که زمان رو شناختن و دانستن. مجتن ثمره قبل اینا آها نبودن، به تعبیر امیرالمومنین میوه رو وقتش از درخت باز کردن. اگه قبل از وقتش باز کنید چی میشه؟ نارسه. هم به درخت ضربه زدید، هم میوه رو از بین بردید، هم این چیگیر خودتون نیومد. توجه فرمودید؟ حالا عجله یعنی این، یعنی کاری را قبل از زمان انجام دادن. در وجود انسان عجله وجود داره و کانل انسانو عجولا. بله قرآن میگه آقا در وجود انسان عجله وجود داره. انسان یه حالتی داره که دوست دارد یه کاری رو سریعا قبل از زمانش انجام بده، بیتابی میکند، بیقراری میکند. خب بعد اینجا ممکنه شما میگید عجله بد است یا خوبه، بعدم سریعا تو ذهنتون میاد میگید العجلتو من الشیطان، التعنی من الرحمن. بعد میگید خب کی عجله رو تو وجود انسان قرار داده؟ الان یعوذ بالله شیطان قرار داده؟ نه خدا. خب بعد چطور عجله بده و تو وجود ما هم هست؟ خدا هم قرار داده، بعد گله هم از ما میشه، میگه ولا تعجل، عجله هم نکن. این چیه؟ ببینید بحث دامنه وسیعی داره تو معرفت و نفس، فقط همین مقدار از میکنم که بحثمون رو بگیم. نه عجله، حسد، کبر، تمام این ویژگی ها رو خدا در وجود انسان فالهمها فجورها و تقواها قرار داده است، در نفس انسان هست، این مایه ها هست. وقتی انسان میاد در مقام تربیت و هدایت الهی، هدایت خدا متوجه انسان میشه و انسان میپذیرد تربیت خداوندی رو و هدایت پذیر میشه، این ویژگی ها در وجود انسان جایگاه خودش رو پیدا میکنند، به شکل نصاب و اندازه حقیقیش میرسد و
وقتی انسان نفسش تربیت میشه به تربیت الهی، هدایت میشه، بعد عجله در وجود انسان تبدیل به چی میشه؟ کارکرد منفیش تبدیل به کارکرد مثبت میشه، میشه سرعت، سبقت. فرقش چیه با عجله؟ اتیان العمل اول و اوانه ها، کاری رو تو اول زمان ممکن انجام دادن میشه چی؟ میشه سرعت. یعنی اون حس بیقراری که انسان میخواد انجام بده تبدیل میشه به نظاممند، زمانمند. با تربیت میشه سار او الى مغفرت من ربکم فاستبقوا الخیرات، میشه استباق، میشه سرعت، میشه از سابقون از سابقون اولئک المقربون، میشه سبقت. پس ببینید این ویژگی های حتی حسد، حسد تو وجود انسان وقتی انسان تربیت میشه و حسد شکل خودش رو پیدا میکنه در وجود ما، تبدیل به چی میشه؟ قبطه میشه، تبدیل میشه به قبطه. کارکردش مثبت میشه به جایی که منفی باشه. پس عجله هست تو وجود انسان، اگر تربیت کردی خودت رو تبدیل میشه به سرعت. اما الان بحث بی‌تربیتی است، بحث بی‌هدایتی است. اون کسایی که نپذیرفتن این هدایت رو، ولو یعجل الله للناس، اگر خدا بخواد با عجله با مردم برخورد کند، وقتی اونها عجله شر میکنن، یعنی وقتی اونها میگن آقا بزن اگر راست میگی، ولو کان هازا حق من عندك فامطر علینا حجارتن من السما، بله به پیامبر گفتن اگر راست میگی این حرف خداست، باشه حرف خدا، یه سنگ از آسمان بیا تو سر ما الان بخوره تا بفهمیم حق یا نه. خب بند خدا تو که به درک واصل میشی الان که بیاد سنگی به سرت بخوره. این تو اون صحنه. حالا همه جا عرض میکنم، یعنی اگر ما واقعا این نفس رو کنترل میکردیم و صبوری میکردیم و عجله نمیکردیم و دستمون رو به حرام خدا باز نمیکردیم، خدا دریچه های حلالش رو برای ما میگوشود، اما عجله کردیم. اینو سرایت بدیم به همه چیز. درست قرآن فرمود اگر ما میخواستیم مثل شما انسان ها عجله کنیم در بدخواهی شما، ما هم همون گونه رفتار میکردیم، بعد چه اتفاقی میافتاد؟ نه، خدا عجله نمی کنه. چرا؟ اون جملات زیبایی که بالاخره در اون بند آخر و پایانی، ظاهرن اگه اشتباه نکنم در بند پایانی جوشن کبیر باید باشه که شبهای قد می خونید، یا حلیمن لا یعجل، یا جوادن لا یبخل، یا عدلن لا یهیف، اون بند آخر رو می خونید. خداوند عجله نداره. چرا؟ چون انما یعجل من یخاف الفوت. کسی عجله داره، ما چرا عجله داریم؟ به دلیلی که میترسیم از دستمون بره. اما هیچ چیز از دست خداوند برون نیست، کسی نمیتونه سابقه بر خدا باشه و ما نحن به مسبوقین، کسی از خدا نمیتونه جلو بزنه. پس خداوند عجله ندارد. یک، دوم، خداوند حکیمه و در کار حکیم هر عملی باید در زمان خودش انجام بشه، لذا خداوند عجله نمی کنه. سه، اگر خدا که آیه این سومی رو میگه، اگر خدا در حق ما عجله می کرد، حتی بگیم اینطور بگیم در عقوبت انسان ها، همونطور که ما عجله می کنیم، یک کسی به شما یه بدی می کنه، تمام خوبی های گذشتهش و تمام این که فردا از خطای خودش بر میگرده، پشیمان میشه، میاد از شما عذرخواهی میکنه، همه رو چی میگیریم؟ نادیده میگیریم، میگیم برو که دیگه رو تو نبینم. سیستم تکسبی، یه خطاکت حذفش میکنیم، کاتش میکنیم. اگر خدا میخواست عجله کنه در این رابطه با ما، در بدیهای ما خداوند میخواست عجله کنه، لو یاخذ الله الناس، اگر خدا مؤاخذه میکرد به این چی به عجولان ما را، یه نفر روی زمین باقی نمیماند و کار انسان و بشر زار میشد. لقضی اجلهم، فرصت ها از دستتون میرفت، اما خداوند این زمان رو میده، تعجیل نمیکنه. اگر عجله کردید برگردید، اصلاحش کنید، درستش کنید، توبه کنید، تکمیلش کنید، جبران کنید و بسازید آینده خودتون رو. این سنت الهی است که باز به شما فرصت میدهد. اما دیگه اگر انسان ها ادامه دادن و عجله در شر کردن به یه جایی میرسد که فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون، اونهایی که دیگه لا یرجون لقاءنا، ایمان و اعتقاد به جهان آخرت نداشتن و ادامه دادن به اون شیوه، به جایی میرسد که خدا کاری که میکند این که رهاشون میکند، به خودشون با میگذارد. ای وای، این جمله را اگر انسان واقعا چقدر کوبنده و تکان دهنده است این جمله، که خدا انسان را واگذارد. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، اگر خدا انسان رو وا بگذاره کجا وا میگذاره؟ فی طغیانهم، در سرکشی ها، در طغیان ها. بعد یعمهون میشه، ما یعما داریم یعنی کوری چشم، یعمه داریم یعنی کوری دل، یکی فقدان البصر یکی فقدان البصیره، عمه اینه. اگر خدا کسی رو بگذارد به خود وا بگذارد میشه تاقی سرکش کور دل. لذا اینه که میبینید وجود نازنین خطب رسولان محمد مصطفی سرش رو گذارده است رو اون ریگه ها بر نمیداره. گفت ساعت ساعت نگاه کردم، ام سلمه گفت دیدم پشت خانه بر روی این ریگه ها سر رو گذارده است، زجه میزند، زار میزند پیامبر. با اون چهار جمله رو میگفتن رسول خدا که آخریش این بود: رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدای حتی من پیامبرت رو هم یه چشم به هم زدن به خودم وام گذار، ترکم نکن، رهام نکن، که اگر رها کردی تمامه تمامه. یا حی و یا قیوم به رحمتی که استقیف، این جمله رو آموزش دادن به پیامبر و پیامبر هم آموزش دادن به امت. یا حی و یا قیوم به رحمتی که استقیف، فاقفنی ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا و اصلح لی شأنی کله. ای خدای حی و قیوم، یا حی و یا قیوم به رحمت که استغیث، پناه میبرم به رحمت تو. ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، یه چشم به هم زدن منو به خودم واگذار مکن، و اصلح لی شأنی کله، و خودت تولی کن و متولی باش و کفایت کن همه امور ما را. بسیار زیبا فرمود: اگر چنین باشد، فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون، و اذا مس الانسان الضر دعانا. به دنبالش یکی از آیات زیبای انسان شناسی قرآن مطرح میشه که فوق‌العاده دلنشین و کاراست. انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو محضر و بارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خدایا ما هم بگیم همین زبان معصوم رو بگیم پایان مطالب امشب، شب جمعه و شب نزول رحمت خداوندی و شب غفران واسعه الهی و یا دائم الفضل علی البریه. و خدایا به عظمت قرآنت، به عظمت خون سید و شهدا و شهیدانت، به مقام شهیدان ابرارت، به مقام شهیدانی که امروز در این شهر بر روی دست مردم اصفهان تشییع شدند و خداوند درجاتشون رو رفیع کند، به آبروی شهیدانمون و به آبروی آیات بیناتت پروردگارا، آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وام گذار. پروردگارا دست ما رو رها مکن، پروردگارا دستت رو از قلب ما برمدار. خب من امشب خدمت دوستان عزیز متفاوت میخوام بگم. این شب جمعه به ذهنمون میاد شب جمعه است و باید دلها رو ببریم کربلای حسینی و شب زیارت خاص حضرت سید و شهدا. از اون طرف هر ساله من این تذکر رو میدم، بالاخره هفتم صفر دومین نقل در شهادت حضرت مجتبی است. نقل اول همون 28 سفره، نقل دوم 7 سفره است که بعضی از بزرگان گفتن مرحوم کلینی اعتنا میکنن به این نقل و این رو گفتند. بذارید من این شب جمعه جمع کنم بین این دو، بین این دو جمع کنم، یعنی جمع کنم بین وجود و مبارک حضرت مجتبی و سیدش. اگر بخوایم فصل مشترک اینها رو هم کربلا بگیم و هم فصل مشترک اینها رو بگیم، باید از کی بگیم که جمع بین این دو باشه؟ من دو خط براتون ترجمه کنم، فقط از مقتل دو خط رو ترجمه کنم خدمت دوستان عزیز. قیل لما نظر الحسین علیه السلام، فقط متن مقتل، لما نظر الحسین علیه السلام الیه، آمد جلوی عمو جان، سید و شهدا یه نگاهی بهش کردن، به این قد و قامت این نوجوان، قد برزه آشکار شد، اعتنقه، حضرت تعمل نکردن، گرفتنش توی بغلشون، قاسم رو تو بغل گرفتن، یادگار برادر رو. 10 سال تحت تربیت خود حضرت از 5 سالگی، اعتنقه و جعلا، بدون هیچ حرفی، اصلا هیچ صحبتی با هم نکردن، و جعلا یبکیان، عمو گریه می کند، برادرزاده گریه می کند در حضور سپاه، سید الشهدا سالار شهیدان داره گریه می کند، یبکیان، حتی قشی علیه ما، هر دو بیحال شدند، حتی قشی علیه ما. خب تموم شد، گریهشون رو کردن. ثم استأذن الحسین، بعد گفت عمو جان اذن میدان به من بدید. ثم استأذن الحسین علیه السلام فی المبارزه، برخلاف خیلی از موارد دیگر حضرت فعبا، اجازه ندادن، گفتن نه، فعبا علیه السلام ان یأذن له، ابا کردن که اجازه بدن. حالا چیکار کرد؟ فلم یزل الغلام یقبلو یدی و رجلی، دیدن این آقازاده خودشو انداخ رو دست عمو جان، بوسید، قناعت نکرد، خود رو انداخ رو قدمهای سید الشهدا، گامهای سید الشهدا رو بوسید، حتی اذن له، تا اینکه مولا اجازه داد، خرج و دموعه تسیل علی خده، این آقازاده نوجوان داره به میدان میره، اما اشک بر دیدگان جهاری. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.